بسم الله الرحمن الرحیم. قال علی علیه السلام انس الجماعت ینکده وحشت المخافت ینکده وحشت المخافت فرمود آقا امیرالمومنین درود بر او، انس و خو گرفتن با جماعت تیره می کند وحشت ترسیدن را. بسم الله الرحمن الرحیم. و یستحب للحاکم وعظ الحالف قبله و ترغیبه فی ترک الیمینه اجلالا لله تعالی و خوفا من عقابه علی تقدیر الکذبه و یتلو علیه ما ورد فی ذلک من الاخبار و الآثار مثل ما روی عن النبی صلی الله علیه و آله من اجل الله ان يحلف به اعطاه الله خيرا مما ذهب منه وقول الصادق عليه السلام من حلف بالله كاذبا كفر ومن حلف بالله صادقا صادقا اثم ان الله عز وجل يقول ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم فانه عليه السلام قال حدثني ابي ان اباه كانت عنده امرأة من الخوارج فقضي لأبي أنه طلقها فداد عليه صداقها فجاءت به إلى أمير المدينة تستعديه فقال له أمير المدينة يا علي إما أن تحلف او تؤتيها فقال لي يا بني قم فأعتها 400 دينار فقلت يا أبا جئت فداك ألست محقا قال بلى ولكني أجللت الله عز وجل أن أحلف به يمين صبرين. بحثی که داشتیم راجع به یمین و قسم بود، چون یمینی که از ناحیه منکر واقع می شود که اسقاط دعوا می کند، چون یمینی که از ناحیه مدعی واقع می شود و اثبات مدعا و حق می کند. در یمین فرمودن سزاواره که تقلیز به قول بشد، یعنی یمین مغلظه واقع بشود، چه از نظر کلام، چه از نظر زمان، چه از نظر مکان. و همچنین می‌فرمان مستحب است برای حاکم موعظه کند حالف و قسم خورنده را قبل از حلفش، یعنی هنوز قسمی واقع نشده، حاکم او را پند و نصیحت کند به طوری را که بترساند او را از عقاب حلف اگر در صورتی که یمین و حلفش دروغی باشد، و از اون طرف او را ترغیب کند بر اینکه خدا بزرگتر از آن است برای چیزهای مختصر قسم به نام او یاد کنی و عظمت خدا را و اجلال خدا را به نظر او به طوری بیاورد که او را تا می تواند باز دارد و ترغیب کند در ترک یمین و قسم، و همچنین دنبالش اون روایاتی که راجع به این جهت وارد شده است از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله یا از ائمه ادهار که خدا را بزرگ بشمارید و بزرگ حساب کنید و برای مالهای دنیا به نام خدا قسم یاد نکنید. مثلا روایتی به این مضمون از پیغمبر اکرم ورود بر او و بر آلش وارد شده است: هر کسی که خدا را بزرگ حساب کند از این که اون جلالت و عظمت خدا را در نظر بگیرد و بخواد قسم یاد بکنه و قسم یاد نکنه، خدا اعطا میکند به او بهتر از اون چیزی را که قسم برای خاطر او میخورد که مالی چیزی به دستش بیاد. یا روایتی از امام صادق سلام الله علیه نقل شده: هر کسی که قسم دروغ بخورد این باعث کفرش می شود، و هر کسی که قسم راست هم بخورد این آثم و گنهکار است. باز خدای عزوجل فرموده است: قرار ندهید شما خدا را در معرض قسم هاتون. باز روایت دیگری هم قضیه اون زنی که از خوارج بوده و در حباله امام زین العابدین علی ابن الحسین علیه السلام بوده، حالا آیا زن خوارج را می شود به ازدواج و نکاح دائمی درآورد؟ بنابر این که خوارج را جزء کفار ما بدانیم و اونها را کافر بدانیم و مسلم ازدواج با کافر را به طور دائم تجویز جایز نباشد، حالا این روایت یا هم بشه بر اون موقعی که قبل از آنی را که ازدواج واقع بشه این جزء خوارج نبوده، یعنی مسلمه بوده، بعد از ازدواج اختیار خوارج بودن رو کرده است، یا حمل بکنیم بر این که زن مخفی می کرد خوارج بودنش را بعد اظهار کرد. علی حالین اون زن را حضرت طلاقش داد، بعد اون زنه ادعا کرد بر علی حضرت صداق و مهریهش را و پیش امیر مدینه شکایت کرد برای حضرت. اون امیر مدینه هم به آقا عرض کرد که یا قسم بخور یا صداقون زن رو بده. حضرت هم به فرزندش آقا امام باقر فرمودن خب پاشو و اون 400 دینار زن را بهش بده. بعد میگه که امام باقر سلام الله علیه میگه من به پدرم گفتم که مگر تو حق نیستی، محق نیستی؟ حضرت فرمود چرا، من به حقم محقم، ولیکن خدا را بزرگتر از اون حساب میکنم، از این که قسم بخورم به نامو قسم سب، یعنی قسمی که ولو این که حق با من است، باز به این حالت ترک قسم میکنم برای عظمت پروردگار عالم. از این فرع گذشتیم. فرع بعدی این است که این کسی که قسم میخورد، آیا قسم بر نفی استحقاق کفایت میکنه؟ همین که منکر مثلا قسم میخوره برای این که مدعی از من چیزی طلب نداره، یا نه هر طوری که جواب گفته در این کارش همونطور هم باید قسم واقع بشود؟ یعنی گاهی جواب به عام است، گاهی جواب خاص. مدعی مثلا ادعا میکند این کتاب مال من، یا من از تو طلب دارم. اون منکر یه مرد میگه چیزی استحقاق بر من نداری، این نوه جواب میده، یا جواب میده برای این که من مالی از تو قرض نکردم. در صورت اول جواب عامه و در صورت دوم جواب خاصه. آیا در جواب منکر چه جواب خاص بدهد چه جواب عام بدهد اون مدعا علیه؟ آیا در قسمش هم میتونه قسم بخوره و قسمش به نحو عام باشد یا به نحو خاص؟ به عبارت دیگه قسم بخورد بر این که استحقاق پیش من چیزی نداری، یا قسم خاص بخوره که من ازت قرض نگرفتم؟ میفرمایم اگر چنون که قسمش بر نفی استحقاق باشه کفایت میکنه، و اگر چه جواب در این کارش به اخص باشه، مثل این کنجه که مدعی ادعا میکنند بر علیه مدعی که مالی من از تو طلب دارم، قرضی شما از من گرفتید، او در جواب میگه من قرض نگرفتم. اون مدعی اینجا اگر قسم بخورد بر این که چیزی به گردن من استحقاق نداری، این قسم هم شامل نفی استحقاق، هم شامل می شود متنازع فیه را که قرضه، هم یه چیزی علاوه داره. علاوه بر این مدعی گاهی هست که در ادعاش صادقه، یعنی راست میگه، ولی این منکر که قسمی که خورده، این قسم منکر مسقط دعوا شده، عارض شده بر او چیزی که مسقط دعواست که همون قسم منکر باشه. خب اگر منکر آمد اعتراف کرد به این استحقاق و ادعای مسقط کرد، گفت من این قسم خوردم برای اینکه اسقاط دعوا بشه، اینجا از اون مدعی مطالبه بیینه میشه، بهش میگن بیینه، دو شاهد عادل داری، دو شاهد عادل بیا. و گاهی عاجز از بیینه، عاجز است از بیینه و نمیتواند بیینه بیاورد، پس حاجت این دعوتش میکنه که همون جواب مطلقی که مدعی گفته است و قسمم بر طبقش مطلق خورده کفایت بکنه. همین مقدار که بگه استحقاق نداری، همین مقدار کفایت میکنه. این یک قول که اگر قسم بخوره بر نفی استحقاق کافیست. قول دیگر این که نه، قسم باید بر طبق جواب باشه، به جهت این که این مدعا علیه خب قادر هست بر این که قسم بخوره بر اون جواب خاصی که گفته، گفته من قرض نکردم از تو، خب در قسمش هم باید این نحوه بگوید، بر این که من قسم میخورم که از تو چیزی من قرض نکردم، همونطوری که جواب خاص بوده یمین هم قسم هم باید قسم خاصی باشه. در جایی که نفی به خصوص کرده باشه، اگر مدعی از او ادعا کرد که این حلفت باید بر طبق جوابت باشه، یعنی قسمی که میخوری این قسم بر طبق اون جواب واقع بشود. ولی شهید ثانی میفرمان این قول ضعیفه. چرا؟ به جهت اینکه ما قبلا گفتیم بر این که آیا اجابت مدعا علیه ادعای حاکم و ادعای مدعی را به نحو تقلید یا به نحوه خاص لازم اجابت و اطاعتش یا لازم نیست؟ گفتن لازم نیست اطاعت به این معنا. یکی دیگر این که ممکنه تسامح در جواب بشه ولی تسامح در یمین نشه. به این معنا جواب مسامحی باشه ولی یمین مسامحی نباشه. پس قول دوم که میگفت جواب خاص هم یمین خاص لازم است، این قول قبول نشه. خب اون کسی که قسم میخورد، حالف قسم میخورد، البته قسمش باید به طور قطع باشه در فعل نفس خودش که من این کار رو مثلا انجام دادم، یا ترک فعلش که این کار رو انجام ندادم، یا فعل غیرش که فلانی این کار را مثلا بر عهده او نیست انجام نداده. علی حالین حالف که قسم میخورد، اون قسم خورنده باید قسمش به نحو جزم و قطع باشد، حالا چه در فعل نفس خودش، فعلی که خودش انجام داده، یا چه در فعلی که در ترک فعلش قسم میخوره، یا فعل غیر. چرا؟ به جهت این که اینی که الان قسم میخوره و این قسمی که متضمن اطلاع بر حالش که ممکنه با او قطع باشه، یعنی بر حالی که ممکنه با او قطع داشته باشد، اینجا اطلاع از حالش میده و اگر قاطع نباشه، به نحو قطع نباشه یا مزنه باشه یا به طور وهم باشه، اینجا اطلاع از حالش نمیده. و همچنین حالف قسم میخوره بر قطع بر نفی علم در نفی فعل غیرش، یعنی میگه من نمیدانم، کایو بدهکار نباشه نفی فعل غیرش، کایا او از فلانی قرض نگرفته باشه یا قرض گرفته باشه. در نفی فعل که قرض نگرفتنه، مثل اون جایی که اگر مدعی ادعا کند بر مورث خودش مالی را، مثل اونجایی که مدعی ادعا کند بر مورث خودش مالی را، بعد وقتی که ادعا کنه بر مورث مالی را، همین مقدار کفایت میکند او را قسم، این که او عالم نیست به این که به این مال کایا برگردن او مال نداره، یعنی مورث مالی را بر عهده او بوده یا نبوده. همین که میگه من عالم نیستم بر این که علم ندارم بین ما. چرا؟ به جهت این که دشوار وقوع و اطلاع پیدا کردن بر عدم دین که آیا این مورث بدهکار نباشه، بخلاف اثباتش اونجایی که مورث بدهکاری داشته باشه. در صورت اثبات اطلاع پیدا کردن دشوار نیست و اما در صورت نفی دشواره. بنابراین پس علمه، همین قسم بخوره بر این که من عالم نیستم، نفی علم در نفی فعل غیر به فرمان کفایت می کند. بسم الله الرحمن الرحیم. و یستحب للحاکم وعظ الحال فی قبله و ترغیبه فی ترک الیمینه اجلالا لله تعالی او خوفا من عقابه على تقدیر الکذبه و یتلو علیه ما ورد من فی ذالک من الاخبار و الاثار. بفرمان مستحب است برای حاکم موعظه نمودن حاله و وعظ و پند دادن اون کسی که قسم میخوره قبله، یعنی قبل از حلف و قسمش، هنوز ایجاد قسم نکرده، اونجا نصیحت و موعظه میکند حاکم او را. و ترغیبه فی ترک الیمین، و همچنین حاکم ترغیب میکند او را، یعنی رغبت و میلش میده، وادار به این میکنه که میلش بده به ترک یمین، بگی این قسم رو نخور. و ترغیبه فی ترک الیمین اجلالا لله تعالی، به جهت بزرگ شمردن مرد خدای متعال، بگه خدا بزرگتر از آن است که برای خاطر مال دنیا به نام او قسم بخوری. از این جهت ترغیبش میکنه تو این قسم را رها بکنی بهتر از قسم خوردنه. او خوفن من عقابه على تقدیر الکذب، یا وادار میکند اون حاکم اون حالف را در ترک یمین به علت ترسیدن و به جهت ترس از عقاب اون حلف بنابر فرض دروغ. خوفن عطف بر اجلالنه. اگر میگه حاکم بهش میگه اگر قسم دروغ باشه عقاب داری و کتک داری، برای خاطر این که مرتکب عقاب نشود و وارد کتک نشود، از این جهت او رو میترسانه بر این که این قسم رو ترک کند. و ترغیب میکنه حاکم اون حالف را در ترک یمین به جهت خوف و ترسیدن از به علت ترسیدن از عقاب اون حال بر فرض این که این حال و قسم دروغ باشه. و یتلو علیه و دنبال میاره حاکم بر این وعظش و بر این پندش اون چه که وارد شده، مغرده اون چه که وارد شده فی ذالکه در این وعظ و پند من الاخبار و الاثار، از اون اخبار و روایاتی که دال بر همین معناست که شما ترک قسم بکنید و قسم بر طبقش نخورید. حالا این روایات رو بعضیش که مرحوم شهید ثانی ذکر کرده، یه روایت از پیغمبر اکرم است درود بر او و بر آلش، یه روایت هم از امام صادق نقل شده است، بلکه دو روایت، یه روایت راجع به حلف و یمینه، روایت بعدش هم که اون قضیه ایست که از امام باقر سلام الله علیه امام صادق نقل میکنه که او هم از پدر بزرگوارش آقا امام زین العابدین نقل میکنه. پس سه روایت مرحوم شهید ثانی اینجا نقل کرده، یه روایت از پیغمبر اکرم، دو روایت هم از امام صادق که با اون قضیه ای را که راجع به اون زنی که از خوارج بوده درباره آقا امام زین العابدین نقل شده. حالا این سه روایت را برای اینکه ما آشنا به این روایات بشیم و بعضی از جملات روایات هم ممکن است که عین اون جملات نقل نشده باشه، من از وسائل اولا نقل میکنم، بعد اون وقت تطبیق با عبارت مرحوم شهید میکنیم. اما در وسائل، در کتاب ایمان در صفحه 140، در جلد 16 صفحه 140 باب اول از کتاب ایمان، از ابواب ایمان، یه روایت و عنه و عن ابی، یعنی محمد ابن یعقوب از علی ابن ابراهیم از پدرش نقل میکنه، ابراهیم ابن هاشم، عن نوفلی از هاشم نقل میکنه، عن نوفلی از نوفلی نقل میکنه، عن سکونی، روایت سکونیه، همون روایت اول که از پیغمبر نقل شده که مرحوم شهید به نحو روویه گفته، اینجا سند نقل شد، عن سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام، این روایت هم از امام صادقه. پس در واقع این ست روایتی که مرحوم شهید نقل میکنه، هر سه روایت از امام صادق سلام الله علیه است. حالا روایت اینه، عن ابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، یعنی امام صادق فرمودن که پیغمبر اکرم درود بر او و بر آلش اینطور فرموده، من اجل الله ان یحلف بیه اعطاه الله خیرا مما ذهب من، من اجل الله، یعنی کسی که بزرگ بشمارد، پیغمبر اکرم درود بر او و بر آلش اینطور فرمودن، کسی که بزرگ بشمارد خدا را از این که قسم بخورد به نام خدا، یعنی خدا را اجل از این بدانه و بزرگتر از این بدانه. روایت سوم از این باب هست، این روایت ها، قال رسول الله صلی الله علیه و آله، من اجل الله ان یحلف به، کسی که اجل و بزرگتر حساب کنه خدا را اینکه قسم بخوره به اون خداوند، اعطاه الله خیرا مما ذهب من، اعطا میکند او را خداوند خیر، یعنی کنایه از اون مالی باشه، بگیم مراد از خیر مال از اون چی که از او رفته، یعنی خدا بهتر از اون را به او عنایت میکنه. اگر خیر رو تعمیم دادیم، چه مال چه غیر مال، یعنی بگیم خدا بهش میده بهتر از اون چی که از او رفته، حالا چه مالش چه غیر مالش. این روایت خوب باز از امام صادق از پیغمبر اکرم نقل کردن. روایت دوم هم باز یه روایت دیگر داریم در همین باب که از سدیر نقل میشه که ابی سلام متعبد میگه در همون صفحه 141 از همون کتاب ایمان و حدیث ششم از این باب، سند میرسه تا به ابی سلام متعبد، انهو سمع ابا عبدالله علیه السلام، میگه این ابی سلام متعبد شنید از امام صادق سلام الله علیه یقول لسدیر، که امام صادق به سدیر اینطور فرمود، یا سدیر من حلف بالله کاذبن کفره، این همون روایت دومیست که باز مرحوم شهید نقل کرده. البته من از وسائل نقل میکنم به طوری را که در صفحه 141 از همون کتاب ایمان جلد 16، سمع ابی عبدالله علیه السلام، میگه ابی سلام متعبد شنید از امام صادق سلام الله علیه یقول لسدیر، که حضرت برای سدیر اینطور میفرمند، یا سدیر من حلف بالله کاذبن کفرم، کسی که قسم بخوره به نام خدا قسم دروغی را، این کافر شده، و من حلف بالله صادقا نصفه، و کسی که قسم بخوره به نام خدا قسم راست باشه این گناه کرده. ان الله عز و جل یقول، به تحقیق خدای عز و جل اینطور میفرمایند: ولا تجعل الله قرزة لایمانکم، نباید قرار بدهید شما خدا را در معرض قرار دادن برای قسمهاتون، یعنی خدا را بزرگتر از آن بدانید که در معرض قسم قرار بدهید، هی به نام خدا تون تون به عجله به نام خدا او را قسم یاد کنید، بلکه خدا را بزرگتر از اون حساب کنید. این دو روایت، روایت سوم هم باز در همین بابه، ولی این روایت را محمد ابن علی بن الحسین یعنی مرحوم صدوق نقل می کند به سند خودش، تا میرسه ان عثمان ابن عدی عن ابی عبدالله علیه السلام، یعنی عثمان ابن عدی از امام صادق سلام الله علیه نقل میکنه، قال لا تحلفوا بالله، شما قسم نخورید به خدا، صادقین ولا کاذبین، نه قسمی که در حالی که قسماتون راست باشه، راستگو هستید در قسماتون، قسمتون راسته، نه در حالی که دروغ در قسم دارید، دروغگو در قسمید. فإن الله عز و جل، پس به تحقیق خدای عز و جل عزیز غالب است و با عظمت، قد نه عن ذلک، به تحقیق خدا نهی کرده از این قسم خوردن به نامو. فقال عز و جل، خدای عز و جل فرموده ولا تجعل الله عرضة لایمانکم، نباید قرار بدید شما خدا را در معرض برای قسمهاتون. پس اینم یه روایتی که باز شاهد برای ما نهنفی می شود. قریب 11 روایت در همین باب اول از کتاب ایمان، قریب 11 روایت بر این مضمون نقل شده است. و اما اون روایت سومی که مرحوم شهید نقل کرده راجع به قضیه امام زین العابدین و اون زنی که از خوارج بود، اون روایت در وسائل با صفحه 142 از همین جلد 16 وسائل، بعد بفرمان که این روایت در باب دوم از ابواب ایمان. روایت اول که این روایت رو نقل کرده در این باب دوم، محمد ابن یعقوب یعنی کلینی به سند خودش، ان عدت من اصحابنا، به سند خودش نقل میکنه، و دیگه سندها رو نقل نمی کنم، ان ابی بصیر تا آخرین راوی ابی بصیره، ان ابی جعفر علیه السلام از امام باقر سلام الله علیه نقل شده، این اباهو کانت عنده امرأتون من الخوارج، از امام باقر سلام الله علیه به تحقیق پدر او یعنی پدر امام باقر که آقای امام علی ابن حسین زین العابدین علیه السلام باشه، این اباهو به تحقیق پدر او کانت عنده امرأتون من الخوارج، بود در نزد او زنی از خوارج، زنی از خوارج پیش حضرت بود. حالا این بحث پیش میاد، آیا نکاح زنهای غیر مسلمین برای مسلمین جایز است یا جایز نیست؟ البته نکاح ولا تمسکو به عصم الکوافر، به اون آیه میخوان استدلال کنن که زنهای که غیر مسلم باشه به عقد دائم نمیشه در آورد. حالا این خوارج در اینجا یعنی و این روایت یعنی، اولا یا این روایت رو باید حمل کنیم، یعنی اول این زن مسلمه بوده، مؤمنه بوده، بعد از عقد و بعد از آنی که مدتی شوهرداری کرد اون وقت اظهار خوارج بودن رو کرد، یا میگیم نه مراد از خوارج اون زنهایی که یعنی مستضعفات هستن، یعنی خیلی پابنده به دین نیستن، یا حمل بر این بکنیم یا حمل بکنیم بر این که مراد از خوارج این باطنن از خوارج بوده ولی اظهار نمی کرده. کی اظهارش معلوم شد؟ بعد از آنی را که ازدواج محقق شد و مدتی با حضرت زندگانی کرد اون وقت اظهار کرد، اونم غیابن، نه در حضور حضرت، غیابن اظهار کرد، بعد کشف مطلب شد. حالا علایه حاله، بنابراین که ما این روایت رو به یکی از این توجیهات یا توجیهات دیگر درستش کنیم، عن ابی جعفر علیه السلام ان اباه کانت عنده امرأة، به تحقیق پدر بزرگوارو بود در نزد زنی از خوارج از اون نوع. این ابی بصیر میگه گمون میکنم قال حضرت فرمود من بنی حنیفه، یعنی این زن از بنی حنیفه باشه نه از خوارج باشه. خوب اگر از بنی حنیفه باشه دیگه اشکال برطرف میشه. فقال له مولا له، پس گفت برای حضرت، یعنی برای آقای امام زین العابدین، غلامی که برای حضرت بود، بعد باید چون مفصل نقل کرده من این روایت رو از وسائل براتون میکنم. فقال له، پس گفت برای حضرت، از کرد مولا له، غلامی که برای حضرت بود، یبن رسول الله ان عندک امراتن تبرئ من جدک، یبن رسول الله، ای پسر پیغمبر خدا فرستاده خدا، به تحقیق در نزد تو یه زنیه تو تبرئه میکنه خودش را از جد تو، یعنی نعوذ بالله میگه من براءت از جد تو دارم. فقضی لعبی، از حکم شد برای پدر من انه طلقا، که حضرت او را طلاقش کن. حالا فقضی لعبی، حالا این پیش حاکم را شکایت کرد یا حضرت اینطور تصمیم گرفت برای این که طلاق اون زن را بدهد؟ فدد علیه صداقه، ادعا کرد اون زن بر حضرت صداق خودش را گفت، مهریه اینا را مثلا حضرت نداده. فدد علیه صداقه، فدد علیه صداقه، ادعا کرد صداق خودش را. فجاعت بهی الامیر المومنین تستعدی، پس آمد اون زن به الامیر المدینه، فجاعت بهی الامیر المدینه، آورد اون زن با حضرت، آمد به امیر مدینه، یعنی پیش حاکم مدینه، البته حاکم مدینه همون حکم جوری که داشتن. تستعدی، تستعدی شکایت میکرد، تقریبا طلب نصرت از اون حاکم میکرد که حاکم کمکش بکنه، شکایت میکرد اون زن از حضرت پیش حاکم. فقال له امیر المدینه، پس گفت برای حضرت امیر مدینه، حاکم مدینه، یا علی، اما ان تحلف و اما ان تودیا، با آقا امام زین العابدین عرض کرد که یا علی، یعنی آقا علی ابن الحسین، یا قسم بخور تو یا عطا بکن صداقو را. فقال لی، پس حضرت فرمود درای من، یعنی امام باقر میگه پدرم اینطور فرمود، یا بنی قوم، ای پسر من پاشو، فاعتها اربع مئت دینارین، پس عطا کن اون زن رو 400 دینار. فقلت له یا ابا، میگه من گفتم، عرض کردم ای پدرم، جوئلت فداک، الست محقا، آیا تو حق نیستی؟ قال بلا یا بنی، قال حضرت فرمود بلا ای پسرم من حقم، ولکنی اجللت الله ان احلف به یمین صبرین، ولکن من بزرگتر و
با عظمت تر می دانم خدا را، جلیل تر و با عظمت تر می دانم این که قسم بخورم به نام و قسم صبری، یعنی قسمی را که ولو این که حق با منه، من میخوام خدا را بزرگتر از این حساب میکنم و به نام او قسم یاد نکنم. پس من این روایت چون مفصلن صاحب وسائل نقل کرده بود، این چند روایت رو خوندیم، حالا با عبارت مرحوم شهید تطبیق کنید. مرحوم شهید هم این عبارات رو داره ولو مجملتر از عبارات صاحب وسائل. میفرماین خوب است که ویتلو علیه، عبارت مرحوم شهید، ویتلو تلف میکند بر این وعظشو، یعنی حاکم، ما اونچه که وارد شده در این ترغیب و موعظه از اخبار و آثار، مثل ما رویه، عبارت مرحوم شهید است از لومه، مثل ما رویه عن النبی صلی الله علیه و آله، مثل اونچه که روایت شده از پیغمبر اکرم درود بر او و بر آلش، این همون روایت اول بود که ما خوندیم، من اجل الله ان یحلف بهی اعطاه الله خیرا مما ذهب من، کسی را که بزرگتر حساب کنه خدا را این که قسم بخوره به نام او، اعطا میکند او را خداوند بهتر از اون چیزی را که از او رفته است، یعنی خدا عوضش بهتر میده. این روایت اول. و قول صادق علیه السلام، و باز مانند این روایت را این نحوه نقل کنه برای اون کسی که میخواد قسم بخوره حاکم، این روایت هم براش بخونه. و قول صادق، مثل قول صادق علیه السلام، من حلف بالله کاذبن کفر، این همون روایت دومه، کسی که قسم بخوره به خدا دروغ، این کافر شده، یعنی خودش رو وادار به کفر کرده. و من حلف بالله صادقن اسمه، و کسی که قسم بخوره به خدا قسم راست، اینم گناه کرده است. این دو روایت. ان الله عز و جل یقول، به تحقیق خدای عز و جل اینطور میفرمایند، ولا تجعلوا الله عرضة لإيمانكم، نباید قرار بدهید شما خدا را در معرض قرار دانه برای قسم هاتون. و عنه، و از امام صادق سلام الله علیه، البته آیه مبارکه را در سوره بقره آیه 224 از سوره بقره، و عنه علیه السلام، باز از امام صادق سلام الله علیه، قال حدثنی ابی، میگه حدیث کرد مرا پدرم، این خبر داد مرا پدرم، یعنی امام باقر سلام الله علیه ما، ان اباهو، به تحقیق پدرو، یعنی آقای امام زین العابدین سلام الله علیهم بر هر سه نفرشون درود و سلام، کانت اندهو امراتون من الخوارج، این همون قیمت چارمی که ما نقل کردیم، بود در نزد حضرت زنی از خوارج، به اون بیانی که در کلمه خوارج اشاره شد، فقضی لعبی، پس حکم شد برای پدر من، انهو طلقا، این که حضرت طلاق بدهد اون زن را، و طلاقش هم داد، فدعت علیه صداقها، پس ادعا کرد اون زن بر علیه حضرت صداق و مهریه خودش رو، فجاعت به الى امیر المدینه، پس آمد اون زن با حضرت به سوی امیر و حاکم مدینه، تستعدی، اون زن شکایت میکرد حضرت را پیش امیر مدینه، فقال له امیر المدینه، پس گفت برای حضرت امیر مدینه، یا علی امان تحلفه، یا قسم بخور، یا علی، یعنی یا علی ابن الحسین و با آقای امام زین العابدین خطاب میکنه، یا علی یعنی یا علی ابن الحسین با آقای امام زین العابدین حاکم مدینه، اینطور گفت، امان تحلفه، یا قسم بخور تو، او توتیه ها، یا عطا بکن اون زن رو، صداقش رو، فقال لی یا بنیه، پس حضرت فرمود برای من، یعنی امام باقر میگم پدرم امام زین العابدین اینطور به من فرمود، یا بنی قم فاعطها 400 دینارن، پس پاشو، پس اعطا کن اون زن رو 400 دینار، یعنی 400 دینار را که صداقش ادعا میکنه بهش بده، فقلت یا ابا، پس میگه من عرض کردم، امام باقر میفرماد، ای پدرم، جوئل تو فدا، خدا مرا فدای تو قرار بده، من قرار داده بشم فدای تو، الست محقا، آیا تو حق نیستی؟ نبودی تو هم؟ این حق با تو نبود؟
قال بلا، ولکنی اجللت الله عز و جل ان احلف به یمین صبرن.
بلا، بله حق با من بود، ولکن من بزرگتر میدانم خدا را و با عظمتتر میدانم خدای عز و جل که قسم یاد بکنم به نامو قسم صبریا، یعنی قسمی که صدق و حق هستها.
خب برای اینکه قسمی را که صدق و حق است و حق هم بر نفع من ثابته، اما خدا را چون بزرگتر میدانم، من از این جهت یمین صبر را و قسم را عهده‌دار نمی‌شوم. و یا از این فرق گذاشتیم، فرع بعدی اینه که قسمی که میخواد بخوره، آیا بگه همین که حق نداری منکر میخواد مثلا قسم بخوره، بگه استحقاق به گردن من نداری کفایت میکنه، یا قسم ایجاد بکنه بعد این که من قرضی ازت نگرفته بودم، آیا قسم به نفی استحقاق یا قسم خاص لازمه؟ این دو قوله، بعضی گفتن نفی استحقاق کفایت میکنه و یک فعل حلف و علا نفی الاستحقاق کفایت میکنه قسم خوردن، بر نفی استحقاق که منکر بگه بر مده قسم بخوره که تو استحقاق برگردن من نداری. و این عجاب فی این کار بلخص، و اگر چه جواب گفته باشه اون منکر در این کار خودش به اخص، یعنی جواب موقع جواب گفتن جواب خاص کرد، من ازت قرض نگرفتم، خب قرض نگرفتم تا اینکه استحقاق به گردن من نداری، بینشون هم خاص مطلقه، قد خاصه ولی نفی استحقاق عام. مثال کجاست که جواب به خاصه؟ کما ازاد دوی علیه قرضن، مثل اونجایی که ادعا بشد مدعی ادعا کنه بر علیه اون منکر قرضی رو، بگه که شما به من بده کارت، از من قرض گرفتید، فعجاب اون منکر مدعاله، پس جواب بدون مدعاله به انی مقتر از تو، به این که من ازت قرض نکردم، این جواب خاص. لان نفیل استحقاقه، چرا حالا جوابه که به نفی استحقاق جواب خاص باشه ولی قسم نفی استحقاقی کفایت میکنه که قسم عامه؟ لأن نفی الاستحقاق یشمل المتنازع و زیادتن، بله که نفی استحقاق شامل میشه متنازع را، یعنی مورد نزاع را، میگه برگردن من هیچی حق نداری، و زیاده را، یعنی هم قرض بر طرف میکنه که مورد نزاست، هم غیر قرض، هم زیاده از قرض را، چون چیزی به گردن من استحقاق نداری، نه قرضی نه غیر قرض. این یه دلیل. دلیل دوم که نفی استحقاق کفایت میکنه، ولی ان المدعی قد یکون صادقا، که مدعی گاهی میشد صادق، یعنی راست میگه، فعرض ما یسقط الدعوا، مدعی گاهی میگه از من قرض گرفتی، راست میگه، فعرض ما یسقط الدعوا، پس عارض میشه، وارد میشه بر مدعی چیزی که اسقاط دعوا میکنه، که همون قسم منکر باشه، چون قسم منکر مسقط دعواست. ولو اعترف بهی و دل مسقطه، و اگر اعتراف کند اون مدعا علی بون استحقاق و بگه بابا استحقاق داری، و ادعا بکند اون مدل مسقط را، بگه من قسم خوردم برای خاطر اینکه اسقاط دعوا بشه، طول به بلبینه، اینجا مدعی مطالبهی به بینه می شود. وقد یه جزو انها، گایم عاجز از اون بینه، از اونجا که بینه نداره، فدعت الحاجت و الى قبول الجواب المطلق، پس درخواست میکنه و دعوت میکنه حاجت به قبول جواب مطلق، که جواب مطلق و نفی استحقاق باشه، که جوابی که مدعا علیه میده، چون بینه که نداره و مدعا علیه میگه که نه به گردن من چیزی مستحق نیستی، و قسم بر طبق این میخوره، بگیم همین قسم نفی استحقاق کفایت میکنه. این یک قول. قول دیگه که نه، جواب اگر خاص داده مدعا علیه، قسمش هم باید بر طبق جوابش باشه، و قیل یلزم الحلف علا وفق ما اجاب به. قول دیگه گفته شده لازم می شود او را
یعنی اون مدعا علیه را حلف و قسم علا وفق ما اجاب به، بنابر موافق بودن و مطابق بودن اون چی که جواب گفته است به اون چیز، یعنی اگر جواب خاصه قسمش هم باد خاص، اگر جواب عامه قسمش هم عام. لانه به زعمه قادرون علی الحلف علی، به علت اینکه این مدعی به زعم و گمان خودش قدرت داره بر حلف و قسم خوردن بر اون ما اجاب، یعنی بر اون چه که جواب گفته ولی جواب خاص باشه. حیث نفاه به خصوصه، در جایی که نفی کرده اونه که جواب گفته، به خصوصه گفته مقتر از تو، یعنی از تو قرض نکردم. جواب خاص در این صورت جواب خاصه، جواب خاصه، از این طرف نفیش هم نفی خاصه. لانه به زعمه قادرون علی الحلف علی، به علت این که اون مدعی به زعم خودش قدرت داره بر قسم خوردن علیه، یعنی بر اون معجاب، حیث و نفاه و به خصوصه، در جایی که نف کرده است او را به خصوصه، یعنی اونی که جواب گفته جواب خاص گفته، گفته مقتر از تو، یعنی ازت قرض نکردم، جواب خاص، پس حلفشم خاص. این طلبه منه المدعی، اگر درخواست کند اون جواب خاص را، یعنی اون حلف خاص رو منه از اون مدعی علیه، مدعی بگه باید همونطور که جواب خاص گفتی قسمت هم خاص باشه. و یو ضعفو به ما ذکرنا، ضعیف شمرده میشه این قول به اون چه که ما گفتیم. ما سابقا گفتیم که آیا اطاعت نمودن مدعا علی از مدعی و حاکم در اجابت لازمه یا لازم نیست؟ گفتیم نه، همون قسم بخوره که باید بکنه، اما در اجابت نمودن در تمام چیزها و احکام لازم نیست. یکی دیگه، و به امکان تسامح فی الجواب، و به این که ضعیف میشه این قول، به این که ممکنه تسامح در جواب بشه، یعنی جواب ممکنه عام داده بشه و قسم هم قسم عامی باشه. و به امکان تسامح در جواب که یه جواب عامی باشه، به ما لا یتسامح فی الیمین، به چیزی که مسامحه در یمین نمیشه، یعنی جواب ممکنه توش مسامحه باشه، بگه استحقاق نداری، اما در یمین نمیشه مسامحه باشه بگه استحقاق نداری. اینجا لازمش اینه که یمین روشن باشه که بر چه قسم میخوره و مورد قسم کجاست. و الحالف و یحلف و ابداً علی القطع فی فعل نفسی و ترکی و فعل غیره. حالف اون کسی که قسم میخوره، یحلف و قسم میخوره همیشه بر قطع، یعنی قسم او باید به نحو قطع باشه. فی فعل نفسی، در کار نفس خودش که من این کار انجام دادم، و ترکی، و در ترک فعل خودش که من این کار انجام ندادم، و فعل غیری که فلانی هم این کار را انجام داده. لأن ذلک یتضمن الاطلاع علی الحال الممکن، به علت اینکه این قسم قطعی متضمن اطلاع بر حالی است که ممکن است با اون اطلاع قطع پیدا کردن. این وقتی داره که به طور جزم میگه من این کار رو نکردم و قسم رو بر همین قطع وارد میکنه، از حال او ما اطلاع پیدا میکنیم. و علی نفی العلم فی نفی فعل غیری، و همینطور حالف قسم میخورد بر نفی فعل، یعنی من عالم نیستم، در نفی فعل غیر از که فلانی نمیدونم آیا قرض گرفته یا نگرفته، قرض در قرض نگرفتنش من اطلاع ندارم. نفی فعل میکنه در نفی فعل غیرش، کما لود دوی علا مورسی، مثل اونجایی که ادعا بشه بر مورس او مالم، ادعا بشه بر مورسش مالی را، بگه که فلانی به من مالی بده کاره. فکفاه الحلف علا انه لا یعلم به، کفایت میکنه او را قسم خوردن بر این که او عالم به اون مال نیست. همین مقدار قسم بخوره که او عالم به حال نیست کفایت میکنه. لانه یعصر الوقوف علی، به علت این که این حلف او، این شخصی که حالفه، حالف دشوار است اطلاع پیدا کردن بر اون علیه بر اون عدم دین که این مورث بو بدهکاری نداره، علیه یعنی بر اون مالی را که شخص مدعی بر مورث ادعا کرده، به علت این که شخص حالف دشوار است اطلاع پیدا کردن بر اون مالی که بگه مورث دین نداره، بخلاف اثبات اون مال، فاین که بگیم نه فلانی از کسی قرض گرفته است که اثباته، فاین الوقوف علیه لا یعصر، پس به تحقیق اطلاع پیدا کرده بر اثبات بر اون مال دشواری نداره، بخلاف نفیش که در نفیش دشواری. سینه یک، سوال اول، آیا برای حاکم استحباب دارد موعظه نمودن قبل از قسم یا نه؟ تعیین فرمایید با نقل روایات. سوال دوم، آیا قسم بر نفی استحقاق کفایت می کند در صورتی که جواب خاص باشد یا نه؟ تعیین فرمایید. سوال سوم، در صورت جواب خاص بودن آیا قسم هم باید قسم خاص باشد یا نه؟ تعیین فرمایید.